ذلت لقدرتك الثواب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتوليك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خب دوستان انشاءالله که طاعات و عبادات و راز و نیاز شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم حضورتون از این که این بخش رو همراهی میکنید. از شما سپاسگزاریم. تا ساعت 22:10 شب همچنان با شما خواهیم بود. دوستان پوزش میخواییم به دلیل اینکه مشکل فنی برای ما پیش آمد از شما عذرخواهی میکنیم و امیدواریم که این مشکل فنی برطرف شده باشه. در خدمت شما هستیم همچنان. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 10 شب با شما خواهیم بود.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
بخشی از وصیت نامه شهید محسن حججی. از همه مردان امت رسول الله میخواهم فریب فرهنگ و مدهای غربی را نخورید. همواره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین را الگو و پیشوای خود قرار دهید و از شهدا درس بگیرید. همیشه برای خدا بنده باشید که اگر چنین شد بدانید عاقبت همه شما به خیر ختم می شود.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا
سال آخری
شهری مزمون شد.
همراه شما عزیزان و بزرگان هستیم از پخش رادیو فرهنگ. 220-485-220-588-20 تلفن ها، 3558 هم شماره سامانه پیامک رادیو فرهنگ هست که میتونید از طریق این پل های ارتباطی با رادیو فرهنگ در ارتباط باشید.
صدای آیین‌ها و هنرها.
لحظاتتون بخیر باشه، شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده از تهران، همچنان با ما همراه باشید. همینک برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم از گروه کتاب تحت عنوان آیین سپاس. با اعلام ساعت 17:45 دقیقه دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 22 دقیقه بشنوید.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو می شنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه معمار، مرمتگر، استاد دانشگاه و چهره ماندگار عرصه معماری را به شما معرفی می کنیم. باقر آیت الله زاده شیرازی در سال 1315 در خانواده ایرانی در نجف به دنیا آمد و در سن 4 سالگی بود که همراه خانواده به تهران عزیمت کردند. آیت الله زاده در سال 1325 موفق به اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان دارالفنون شد و در سال 1342 در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 1343 برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به ایتالیا رفت و در سال 1350 با درجه عالی مدرک دکترای رشته مطالعه و مرمت بناها و بافتهای تاریخی را از دانشگاه روم دریافت کرد. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را.
اجازه بدید برای در حقیقت افتتاح سخن در باب آیت الله زاده شیرازی، من 2-3 نکته کوتاه و موجز رو عرض بکنم و ادامه کلام رو به کسانی بسپرم، به ویژه دکتر حجت و مهندس بهشتی که سالهای سال با ایشان مشهور بودند و همچنین جناب دکتر طالبیان. البته خود من هم چند سال از عمرم در کنار ایشان رقم خورد در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و همچنین در کنگره هایی که به همت و پایمردی ایشان در بم تحت عنوان کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران و مجموعه مقالات مهمی که ماحصل اون کنگره ها بود، هم در آن کنگره ها تا حدودی کنارشون بودم، هم در جلسات تخصصی فرهنگستان و از حسن خلقشون و از دانایی و فرزانگیشون در باب رشته مورد علاقه و تخصصشون مرمت و معماری بهره بسیار بردم. لکن به هر حال ارتباط و آشنایی و همکاری وسیعی که به ویژه دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی داشتن به گونه ایست که انشاءالله ما از کلماتشون در باب آشنایی بیشتر با اون مرحوم استفاده خواهیم کرد، که خیلی نابهنگام و در مراسم تقدیر ایشان در انجمن در فرهنگستان هینی که پشت تریبون بودن، ظاهراً فیلمش رو اگر تهیه کرده باشید دوستان ببینن، جان به جان آفرین تسلیم کردن و این به نظر من یکی از سعادت‌های ویژه‌ای است که انسان در حال تعلیم و تعلم جان به جان آفرین تسلیم بکنه و یقیناً شأنش و ارجش و قربش و عظمتش کمتر از شهادت نیست، کمتر از اینکه انسان در حال عبادت و نماز جان به جان آفرین تسلیم بکنه نیست. و این در حقیقت خود به نحوی علامتی است، اماره است بر حیات طیبه ای که بسیاری شهادت میدن ایشان داشتن. و من به روایت خودم یکی 2 مسئله رو در این باب عرض خواهم کرد. من میخوام این آیه رو در حقیقت ثوابش رو نثار روح مرحوم شیرازی کنم. کسانی منحصرن دست به مرمت و تعمیر مساجد میزنند که مؤمن به خدا باشند، من آمن بالله و الیوم الاخر، و به روز جزا مؤمن باشند و نماز بر پای دارند و زکات بدهند و لم یخش الا الله، و جز از خدا خشیت نداشته باشند. فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، بسا که از راه یافتگان به دست با کفایت خود حضرت حق باشند. این آیه قرآنه. حالا جمله ای که مرحوم شیرازی داره اینه: از پدرمان پرسیدیم که چه کار بکنیم، چه حرفه‌ای انتخاب کنیم، خدا رحمت کند ایشان را. گفتند هر کاری که خدا را راضی کند بکنید. ما دیدیم که خب وقتی که بزرگ شدیم دیدیم که چه کاری بهتر از مسجد تعمیر کردن و امامزاده مرمت کردن، خب همین کار را انتخاب کردیم. آیا در عالمی که ما آن را عالم معقول می نامیم نسبتی میان این کلام مرحوم شیرازی با آن شریفه بلند حضرت قرآن وجود نداره؟ بارالها خانه دل ما را از کرم امارت کن. مرحوم شیرازی معمار بود. بارالها خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. و سلام.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود در مورد استاد سید باقر آیت الله زاده شیرازی. دکتر آیت الله زاده شیرازی در طول سالهای فعالیت اجرای خود مسئولیت‌های بسیاری را داشتند که از میان آنها میتوان به دبیر علمی کمیته معماری و شهرسازی، از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی کشور، عضو هیئت مؤسس و رئیس مؤسسه فرهنگی ایکوموس و معاون اجرایی و قائم مقام سازمان میراث فرهنگی کشور اشاره کرد. در بخش دوم آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر مهدی حجت را در مورد استاد آیت الله زاده شیرازی.
شیرازی آدم استثنایی بود واقعا، که شخصیت خاصی بود که من تلاش میکنم ظرف مدتی که دارم نکات کوچکی رو در ارتباط با ایشون خدمتتون عرض بکنم. ولی اون چیزی که دو تا مشخص معمولا افراد دارن، یکی اون چه که استعداد ذاتیشونه، همونی که ویتروویوس میگه که باید یه نچرال گیفت داشته باشه یه معمار یا هنرمند، باید یه هدیه الهی داشته باشه، اون چه که ما بهش میگیم ذوق و استعداد و اون چیزی که در حقیقت هدیه الهی است. این در شیرازی بود، راجبش هم من خیلی اظهار نظر نمیتونم نمیکنم. این که ایشون میاد و در عرض میکنم که ایران پرورش پیدا میکنه، در عنفوان جوانی در 16-17 سالگی با مجموعه حوادث سیاسی که میدونید در دوره مصدق در ایران مطرح بود، در اوج چیز که خاطراتش نقل میکرد یک به یک که چیا دیده و چه جور هست و اینها، کاملا تحت تأثیر اونها قرار میگیره. خب اینا در پرورش شخصیت باهوش آماده خیلی مؤثر. بعد از اون وارد دانشکده هنرهای زیبا میشه. اونهایی که بچه هنرهای زیبا یه معنایی داره که استاد من آقای دکتر ساید سمی که اینجا تشریف دارن میدونن یعنی چی. به هر حال یک کسی مثل شیرازی رفتن تو اون دانشکده هنرهای زیبایی اون زمان و اونجوری با اون کارهایی که اون زمان میشه، که خودش داستان بسیار طولانی است، به هر حال پرورش خاصی پیدا میکنه، یعنی میشه یه آدم خیلی تیز و بزی که خیلی چیزا رو میدونه. و اتفاقا اون دوران دورانی است که به دلیل گرایشی که رئیس دانشکده اون موقع داشت، سفرهای خیلی زیادی دانشجوها همراه دانشکده میرفتن به اقصا نقاط ایران و خب ایران رو خیلی وسیع شیرازی دیده بود. خب بعد از اونم واقعا شده بود دایره المعارف ایران. اونجا اونجور پرورش پیدا میکنه و پس آدمی از اون خانواده با اون اعتقادات اشاره فرمودن. منم دوباره سندش رو ذکر میکنم، کسی که حافظ قرآنه، کسی که فرزند عزیزش یکی از قراء خیلی خوب قرآنه، یعنی یه خانواده اینجوری میاد و اون قضایای سیاسی روز رو میبینه و بعد وارد دانشکده میشه و در اون دانشکده فضایی که غالب دانشجوهای اون دوره هم دانشجوهای الیتن، از خانواده های ردیف بالای جامعه به هر حال وارد دانشکده معماریشون، رشته معماری در اون زمان اونجور مشهور نبود مثل امروز، خب با اینها در تماس قرار میگیره. بعد از این سفر میکنه، میره در کی، در دهه 60 میره به کجا؟ میره به ایتالیا. اینا اون نکاتی است که به نظر من در مورد شخصیت ایشون کمتر بهش توجه شده. دهه 60 ایتالیا دوره است که همه هنرها، خصوصا سینما، عرض میکنم که نقاشی، معماری، مرمت، مجسمه‌سازی، موسیقی، هر کدوم از اینا حرفی برای گفتن دارن و در یه حالت تحول و دگرگونی و بحثای اجتماعی خیلی خیلی سنگین و عرض میکنم اینها که حتی دهه های بعد از دهه 60 در هنر رو عرض میکنم سینمای ایتالیا تحت تأثیر اون دهه خیلی خاص مشهور، خب یه آدمی از اینجا اینجور اومده، این جریانات رو کشور دیده، در اون دانشکده 5-6 سال با اون روابطی که فرصتش نیست عرض بکنم پرایش پیدا کرده، حالا برم میشه میره اونجا و از اون با آخرین حرفهایی که داره در حوزه هنر و مرمت و معماری گفته میشه در دنیا با اونها هم آشنا میشه. خب به این ترتیب اون وقت بر میگرده با تمام آشنایی که با ایران داره در دوره دانشکده و با سرزمین ایران داره، با اون بر میگرده اینجا و صاف میره سراغ عرض میکنم که آثار تاریخی که در ایران هست، در کجا، در اصفهان چه کار بکنه، بشه رئیس حفاظت از آثار اصفهان در اصفهانی که خب چشم چراغ میراث فرهنگی ایران، خدا رحمتش بکنه. بنابراین فکر میکنم که از این جهت هم وجودن معلم ما بود، یعنی با کیفیت بودنش معلم ما بود، نه با رفتارش، نه با گفتارش، نه با کلاسش، نه اصلا با کیفیت بودنش. وقتی آدم بهش نگاه میکنه به عنوان یک الگو، به عنوان اینکه اینجوری بودن خوبه، آدم میتونه بفهمه که من باید هم یه درکی نسبت به شرایط فعل داشته باشم، هم یه ریشه های اعتقادی درست داشته باشم. اگر اینها رو بتونم با هم دیگه میتونم خادم باشم، اگر هر کدوم از اینها رو از دست بدم عملا یکی از این وجوه از بین خواهد رفت. این خصوصیتی بود که من فکر کردم که شاید به عنوان شاگرد ایشون امروز بتونم در محضر شریفتون مطرح بکنم. خیلی خیلی متشکرم.
در این بخش از آیین سپاس بشنوید صحبت‌های مهندس سید محمد بهشتی را در مورد استاد